اولین جلسه هیئت دولت پس از انتخابات اخیر ریاست جمهوری حامل پیام به بخشایی از جامعه بود که حسن روحانی پیروزی خود را در رئیس جمهوری دو دوره‌ای شدن مدیون آنها می‌داند. حسن روحانی روز یکشنبه در این جلسه از شنیده شدن صدای جوانان، زنان و همه اقلیت‌های قومی و مذهبی سخن به میان آورد. برآوردی که با تجربه فاطمه گوارایی فعال مدافع حقوق زنان در تهران خانایی دارد.
در انتخابات اخیر ایران از سال 92 به بعد چهره جوانان کاملا نمود برجسته‌ای داره. نقش کلیدی داشتن. واقعیتش اینه که نیمی از این جوانان زنان هستن و دختران. تو نمیتوانی زنان رو به عرصه جامعه بیاوری و اینها نیمی از بار این جامعه رو بر دوششون باشه. اون وقت حق و حقوق و تغییر وضعیت و مناسبات که میرسه اونا رو بخوایی در یک شرایط سنتی و بسته نگه داری. به نظر من به اشکال مختلف این خاص به دولت هایی که در چند دهه اخیر در این کار اومدن منتقل شده و علل خصوص در این دوره زنان و فعالان زن نقش زیادی هم در ریکار آوردن دولت آقای روحانی شدن هم در ریکار آوردن شوراهای شهری که بتونن در حق زنان به شهر نقش کلیدی داشته باشن. چرا اینقدر تلاش صورت گرفت که در نمایندگان مجلس تعداد زنان نماینده بالا بره؟ چرا اینقدر تلاش شد که در شورای شهر تهران امسال 6 عضو شورای شهر تهران اضافه بشه؟ به خاطر اینکه زنها دارای مطالباتی هستند هم در عرصه کلام سیاسی هم در عرصه شهرها، خواستار برقراری مناسبات عادلانه‌تری نسبت به حقوق خودشون هستند. دولت روحانی به این امر توجه خواهد کرد.
در دولت اول حسن روحانی هیچ زنی وزیر نشد، اما این دولت برای نخستین بار 4 زن را فرماندار کرد و 13 زن را بخشدار. 4 زن دیگر هم به مقام‌های بالای اجرایی رسیدند، یعنی معصومه ابتکار رئیس سازمان حفظ محیط زیست، زهرا احمدی پور رئیس سازمان میراث فرهنگی، الهام امینزاده دستیار رئیس جمهور در امور حقوق شهروندی و سرانجام شهیندخت ملاوردی معاون رئیس جمهور در امور زنان که فاطمه گوارایی در تهران نتیجه گیری خود را با برآورد کارنامه او آغاز می کند.
فعالان زن معتقدند که خانم ملاوردی به عنوان معاونت زنان ریاست جمهوری کارنامه بسیار درخشانی داشته. نه اینکه نمیتونسته بهتر از این باشه، ولی با توجه به محدودیت های بسیاری که در راه پیشبرد 4 سال اول دولت آقای روحانی بود، ایشون کارنامه قابل دفاعی دارند. اما زنان توقع دارند که در 4 سالی بعدی بسیاری از شعارهایی رو که حتی در ابتدای دوره اول داده شد و امکانش فراهم نشد، همینطور شعارهایی که در این دوره دوم از انتخابات داده شد، اینها در کنار هم دیگه شاهد به عینیت رساندن بیشتری از اینها باشن.
معنای شنیده شدن صدای زنان و دختران در دوران انتخابات امری است و معنای شنیده شدن صدای اقلیت‌های قومی و مذهبی که حسن روحانی روز یکشنبه در جلسه هیئت دولت بیان کرد امری دیگر. سوما سفاری تحلیلگر آژانس خبری مکریان در سنندج در آغاز ارزیابی خود از این گفته‌ها بر کم صدا کردن نمایندگان مناطق مسکونی اقلیت‌های قومی و مذهبی در مجلس دست می‌گذارد.
واقعیت این هست که در مجلس ششم که می‌خواستن یکی از نمایندگان کرد اهل سنت رو به عنوان هیئت رئیسه مجلس معرفی کنند، در اون زمان بخشی از اصولگراهای تندرو مخالفت کردند و مانع انجام این کار شدند. در رابطه با آقای روحانی هم که بیانیه تبلیغات اقوام و مذاهب رو قبل از انتخابات سال 92 صادر کردند، بخشی از موانع ایشون در مورد رسیدگی به این مطالبات مردم و اقلیت‌ها در مناظره‌های سال 96 رقبایی بودند که حضور داشتند. همین مخالفان اصولگرای تندرو کارشکنه هایی کردن که نتونستن آقای روحانی وعده‌هاشون انجام بدن. بخش دیگری از موارد مثل تدریس زبان و ادبیات کردی تو مدارس، انتخاب استانداردهای کرد اهل سنت، شرکت دادن اهل سنت و اقوام در قدرت سیاسی در هیئت دولت و رفع نگاه امنیتی به کردها و مناطق کردنشین، شاید بهتر باشه بگیم که ایشان خودشون کوتاهی هایی داشتن یا کمکاری هایی رو در این زمینه انجام دادن.
در انتخابات اخیر برخی از چهره‌های شاخص علمای اهل سنت از حسن روحانی حمایت کردند. مولوی عبدالحمید امام جمعه اهل سنت در زاهدان همزمان با این حمایت از محقق نشدن برخی از خواستای اهل سنت در دولت اول حسن روحانی ایراد گرفت. با این اوصاف صدای اقلیت‌های قومی و مذهبی در انتخابات تا چه حد شنیده شد؟ سما صفاری در سنندج.
زمانی میتونیم بگیم که این وعده‌ها فقط جنبه تبلیغاتی نداشتن که به مطالباتی که داریم دست پیدا کنیم. شاید چند نکته بارز مطالباتمون رو بتونیم عنوان کنیم، اینی که تدریس زبان و ادبیات کردی در مدارس و دانشگاه‌های مناطق کردنشین، اجرای کامل و بی‌نقص اصول قانون اساسی به ویژه اصل 12 و 15، انتصاب استاندار کرد و اهل سنت برای مناطق، رفع نگاه امنیتی در این مناطق کردنشین و توجه به توسعه‌های همه جانبه در حوزه‌های مختلف زیرساختی، عمرانی و اقتصادی. اینا بارزترین نکاتی بود در مورد مطالبات که اگه به این مطالبات دست پیدا بکنیم میتونیم بگیم که فقط جنبه تبلیغاتی نداشتن.
در این میان زرتشتیان، یهودیان، مسیحیان و بهائیان ایران از داشتن سمت‌های بالای دولتی محروم شدند. سهل است، بهائیان حق تحصیل و داشتن کار و کسب هم ندارند. امری که آغاز آن به نزدیک 40 سال پیش باز می‌گردد، زمانی که از درون انقلاب بهمن 1357 رفته رفته حکومتی انحصاراً اسلامی سر برآورد.